ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاکید.
سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به سراغشان می روم و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. عنوان گفتار شیطان شناسی بر اساس آیات قرآن کریم بود. به آیه 17 از سوره مبارکه اعراف رسیدیم که عرض شد خدای متعال در این آیه کریمه راه‌های نفوذ و سلطه شیطان بر ما انسان‌ها رو بیان می‌کند. وعن ایمانهم، عرض کردیم در جلسات قبلی، یمین طبق تفسیری که از آقا امام صادق علیه السلام از آقا امام باقر علیه السلام رسیده و تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی بیان کردن، یمین به معنای دینه، به معنای معنویت. شیطان از راه معنویت ما انسانها رو فریب میده و عرض کردیم که این نوع انحراف در دین رو ما در امت اسلام میبینیم، چه در غلو رفتاری و چه غلو عملی نمادهایی در امت اسلام پیدا کرده. عرض کردیم یکی از نمادهای قلوب رفتاری در امت اسلام جریان صوفیه هست که به یک بعد رفتاری دین انقدر توجه می کند که از ابعاد دیگر دین غافل می شود. اما قلوب اعتقادی که بسیار خطرناکتر از قلوب رفتاری است، سه تا نماد مهم در امت اسلام داره. یعنی شیطان از این راه سه گروه رو در امت اسلام فریب داده. اولین گروه، گروه خوارجند. اینها قلو اعتقادی پیدا کردند، یعنی به یک آموزه دین آنچنان وابسته شدند که به انحراف کشیده شدند. کدوم آموزه دین؟ آموزه قبح گناه. اسلام دین میگه گناه بده، معصیت بده، معصیت عقوبت داره، معصیت مسیر شما به سوی دوزخ است. لکن خوارج در این آموزه غلو کردند و گفتند معصیت مساوی با کفر است. هر کس گناهی مرتکب بشه کافر شده، هر کس گناهی مرتکب بشه کافر شده و تا توبه نکند به اسلام بر نمی گردد. و متاسفانه بر اساس همین غلو امیر المؤمنین علیه السلام رو هم متهم به کفر کردند و گفتند شما در جریان حکمیت مرتکب گناه شدی، پس العیاذ بالله شما کافرید. نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید. امیر المؤمنین علیه السلام در مقابل خوارج استدلال میکنن، میفرماین و قد علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قطع السارق و جلد الزانی ثم قسم علیهما من الفیء و نکها المسلمات. شما دیدید، مشاهده کردید پیامبر اگر یک کسی سرقت میکرد حد الهی رو بر او جاری میکرد، اما سهم او رو از بیت المال مسلمین قطع نمیکرد. اگر کسی مرتکب فحشا و زنا میشد حد الهی رو بر او جاری میکرد، اما اسم اون رو از میان مسلمین قطع نمیزد. بیت المال مسلمین رو به او تقسیم میکرد، با مسلمون ها ازدواج میکرد. فاقام حق الله فیهم ولم یمنعهم سهمهم من الاسلام. پیامبر حق خدا و حد خدا رو جاری میکرد، اما اونها رو از اسلام خارج نمیدونست. این که شما میگید هر کس گناهی مرتکب شد کافر است، غلو در اعتقادات دینی است. دومین نماد غلو در اعتقادات دینی همین افراط گرایان شیعه هستند که در مقامات اهل بیت علیهم صلوات الله افراط کردند، غلو کردند. بله، ما آموزه ای داریم به نام تقدس اولیاء الله، آموزه ای داریم به نام وجوب احترام به اولیای خدا، آموزه ای داریم به این آموزه ای داریم در مورد مقامات اهل بیت علیهم صلوات الله که اونها اشرف مخلوقات خداوند متعالند. اما افرادی گرفتار این آموزه شدند، در این آموزه آنچنان افراط کردند که امیر المؤمنین و برخی دیگر از اهل بیت رو از مقام عبودیت فراتر دانستند و به مقام الوهیت رساندند هم در مورد امیر المؤمنین، هم در مورد امام صادق و هم در مورد امام هادی علیهم صلوات الله شما مشاهده میکنید در تاریخ که گروهایی نتونستن فضائل این بزرگواران رو هضم کنن، تحمل کنن، گفتن این آقا خداست. و اهل بیت فرمودن انهم شر من اليهود و النصارى، این غالیانی که در ما غلو میکنن از یهود و نصارا بدترند. اونهایی که ما رو به مقام الوهیت میرسانند عظمت خدا رو نفهمیدند، عظمت خدا رو کوچک دانستند. اینها از بدترین خلق خداند. این طور اهل بیت موضع گرفتند در برابر غلو در اعتقادات. خود حضرت امیر از صدر اسلام خبر داده بودند که چنین اتفاقی خواهد افتاد. سیهلک فی رجلان، دو گروه در مورد من به هلاکت میرسند. محب غال، اون محبی که غلو میکند در مقامات من، و مبغض قال، و اون دشمنی که فضائل من و مقامات من رو انکار میکند. سومین نماد غلو در اعتقادات در امت اسلام همین سلفی ها و وهابی ها هستن. شما نگاه کنید، ما یه آموزه مهم دینی داریم به نام توحید. اصل دین توحیده. خدای متعال میگه اگر کسی رو غیر از من عبادت کنید مشرکید. لکن این سلفی ها اومدن در این آموزه غلو کردن، گفتن شما اگر به کسی هم احترام بگذارید مشرکید، به اولیای خدا احترام بگذارید مشرکید، اونها رو مخاطب قرار بدید مشرکید. چرا؟ چون خدای متعال در قرآن فرموده و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد سجدگاه ها از آن خداست، پس کسی را همراه با خدا نخوانید. پس اگر شما بگویید یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، این شرکه. میگیم آقا اولا گفته و ان المساجد لله، یعنی در سجده غیر از خدا را نخوانید. ثانیا فرموده مع الله، یعنی کسی را در کنار خدا نخوانید و کسی را در کنار خدای متعال ندانید. و ثالثا نهی کرده، نهی مسابقه با شرک نیست، یه کار حرامی است فوقش اگر ما بپذیریم. شما میبینید فرزندان یعقوب، یعقوب رو ندا دادند، گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. این که فرزندان یعقوب به دامن یعقوب افتادند، گفتن یا ابانا، ای پدر برای ما دعا کن، این شرک بود، این کفر بود. پس چرا یعقوب نبی اونها رو از شرک و کفر نهی نکرد؟ چرا برای اونها دعا کرد؟ شما میبینید قوم موسی، خدای متعال میگه اومدن به دامن موسی افتادن، گفتن یا موسی ادع لنا ربک، موسی برای ما دعا کن، موسی تو برو در نزد خدا برای ما دعا کن. این شرک بود، این کفر بود. مخاطب قرار دادن اولیای الهی کفره. مگر قرآن کریم نمیفرماید یعقوب و فرزندان یعقوب در مقابل یوسف سجده کردند؟ و رفع ابویه علی العرش فخروا له سجدا، در مقابل یوسف به سجده افتادند. این احترام شرک بود، پس چرا خدا تمجید میکنه؟ پس چرا خدا نهی نکرده؟ پس چرا خدای متعال تعریف کرده؟ احترام به اولیای الهی رو شرک دانستند، این از مصادیق غلو در اعتقاداته. خدای متعال همه ما رو از دامهای شیطان و فریبهای شیطان محفوظ بدارد، مسون بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.